بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه‌ای دارد این جلسه پنج که میخواد دوباره این جمع بندی را نگذارد به راحتی از دست بره. چند تا سوال اساسی پیش میاد از اون بر، این که میفرماد جوری نیست که بشه درکش کنید یا ملفصل، و باز دوباره از اون جهت که میگه خطر بزرگی است اگه غفلت کنیم. حالا میرسیم به یه نکته ظریفه انشاءالله که گویا در یه گذرگاه بسیار خطرناکی این آیات بشر آخر و زمانی رو قرار داده است که ما میخواییم رو اینم حساس بشیم. حالا بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماورای این دنیا افقی در پیش است، و ما ادراک ما یوم الفصل، ویل یومئذ للمکذبین، الم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. شش آیه اول سوره مرسلات ما را متذکر نسیمی کرد که از طریق اسلام بر جان انسان وزیدن آغاز می کند و با الغای ذکری درونی انسان را در موقعیت محو سیئات و هوشیاری نسبت به لغزش هایی می کند که بر سر راه دینداریش می باشد. در این فضا بود که موضوع وقوع وعده ای را به میان آورد که در مسیر قرار گرفتن در جهان ایمان به اسلام به ظهور می آید و می فرماید وقوع آن حتمی است، به همان صورتی که قیامت برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمد و حضرت فرمودند همکنون قیامت من حاضر و قائم است. با این همه نفرمودند آن وعده چه موقع واقع می شود، ولی شرایط تحقق آن را که باید در نفس انسان فراهم شود به میان آورد و فرمود فاذا النجوم طمست و اذا السماء فرجت و از الجبال و نصفت و از الرسل و اقتت، آنگاه که ستاره های قوای آسمان نفس ناطقه محو می شوند و آنگاه که آسمان نفس حیوانی شکافته می گردد و آنگاه که کوه نفس و قلب و روح که حاصل حضور سالک در دنیا بود با تجلی ذاتی الهی کنده می گردند و وقت موعود که وقت حضور فرشتگان است فرا می رسد که آن آستانه حضور در موقعیتی است که وعده داده شده. میپرسد لایه یوم اجلت، چه امری آن حضور قیامتی را به تأخیر می اندازد، در حالی که فرمود وقوع آن حتمی است و برای چه روزی و موقعیتی همچنان باید این امر به تأخیر بیفتد. جواب میفرماید لیوم الفصل، به خاطر روزی که بسیار گشوده و روشنگر است و آنچنان عظیم است که در وصف آن می‌پرسد و ما ادراک ما یوم الفصل، تو چه در می‌یابی از روز فصل؟ و عرض شد لازمه حضور در یوم الفصل و درک آن تغییر ساحت نفس ناطقه است، با حضور نفس در عالمی که عالم سیطره روح حیوانی نیست، زیرا وقتی نفس ناطقه انسان از خیره شدن به عالم کسرات آزاد شد آرام آرام به خود می آید و آسمان حقیقی در مقابلش گشوده می شود و مستعد حضور در یوم الفصل می گردد و با همه چیز با وجه وجودیشان مواجه می شود. و این همان وقوع حضوری است که به انسان، به خصوص به انسان آخر الزمانی وعده داده شده و معلوم است که قابل تعریف نیست، بلکه نوعی از حضوری است که انسان با گشودگی ذاتی خود با وجه گشوده هر چیزی مواجه می گردد.
خیلی عجیبه، امروز بشر مجبور شده به این برسه. این بحث پدیدارشناسی دیگه، که انسان با وجه گشوده خود با وجه گشوده پدیده ها دیگه بلدین دیگه، نه بگذاریم که ما پدیده ها را تعریف کنیم، اجازه بدیم پدیده ها خودشون را بنمایانند، نه اینکه خودمون را کوتوله کنیم که پدیده ها با ما صحبت نکنند. این جمله جمله خوبی است، که بلکه نوعی از حضوری است که انسان با گشودگی ذاتی خود به وجه گشوده هر چیزی مواجه می‌گرده. وقت چاره‌ای ندارد بشر امروز که خودش اینجا قرار بده. حالا میخواین اسمش را پدیدار شناسی بذارید، میخواین همون تفسیر قرآن بگذارید که ما بر قرآن چیزی تحمیل نکنیم. اگه قرآن یک حقیقت آخر الزمانی است، خطر این که ما تفسیر به رأی بکنیم، میگه همینه، یعنی نگذاریم آیات خودش را به نمایانه. وقت بشر آخر الزمان تا اینجا ظرفیتش هست، کمتر از این جواب خودش نداده. وقت جمله بعدیش برین جلو، تا معلوم شود
برکات نسیم هایی که با اسلام به سراغ انسان ها آمد چه اندازه مهم و ارزشمند است، و انسان آخر الزمان به عنوان نهایی ترین انسان سخت به دنبال آن است، و فرشتگان مأمورند تا انسانهایی که اسلام را پذیرفته اند آماده چنین حضوری به نمایانند. در واقع آیات مذکور می فرماید در چه شرایطی آن وعده حتمی پیش می آید و چرا به تأخیر می افتد، مگر آنکه انسان آرام آرام از سیطره کمیت و کسرات عبور کند تا آن وعده به همان صورتی که برای رسول خدا گشوده شد برایش گشوده گردد. همانطور که در نظام تکوین عالم کثرت یعنی عالم ماده مطابق حرکت جوهری که آن عالم دارد با فیض دائمی که بر آن میوزد از محدودیت‌های مادیش آزاد می‌شود و وجه بیکرانه ابدیش برایش محقق می‌شود، که در جای خود یوم الفصلی است برای زمین، از آن جهت که ملغیات ذکر همان فیض دائمی است که در حرکت جوهری قوه های عالم ماده را به فعل تبدیل می کند تا در نهایت عالم هستی به قیامت خود نزدیک شود. در هر حال یوم الفصل ساحت دیگری است، چه نسبت به انسان و چه نسبت به عالم دنیا. می ماند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با وجه فوق بشری خود در آن ساحت حاضرند، ولی آن ساحت برای وجه بشری آن حضرت افقی است که باید به سوی آن سیر کنند. همانطور که جهت تقرب الالله عبادت می کنند و از دستوراتی که خداوند جهت تقرب به خودش می فرماید اطاعت می نمایند، و در این ساحت است که به رسول خدا هم خطاب می شود و ما ادراک ما یوم الفصل. و بدین لحاظ یوم الفصل افقی است که در پیش روی هر انسانی است و حاکی از سیر انسان به سوی آن افق با نحوه حضوری که آیات 8 تا 11 متذکر آن شدند. نکته مهمی که جا دارد همچنان روی آن متمرکز شویم رابطه بین آیه 15 است که می‌فرماید ویل یومئذ للمکذبین، که تهدیدی است برای آنهایی که یوم الفصل را انکار می‌کنند، با آیه 14 که می‌فرماید و ما ادراک ما یوم الفصل، شما چه درکی از یوم الفصل دارید؟ به این معنا که عظمت یوم الفصل بیش از آن است که شما درکی از آن داشته باشید، ولی بدان معنا هم نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و توجهی به آن نداشت، بلکه راهی است که همچنان باید طی شود تا انسان آرام آرام به آن حضور متعالی نائل گردد.
ملاحظه میکنید که واقعا اگه ما وجه قرآنی قضیه را از همون صدر اسلام گرفته بودیم هیچ وقت زمینگیر قیاس ارسطویی نمیشدیم. این جلال شما را کجا میذارید؟ هم میگید ویلون المکذبین به یام عظیم، به این یام، از اون ورم هیچی دست آدم نمیده. من مثل یه نوع استعدادی بیش از این که یا این باشیم یا اون باشیم پیش ما هست و اینا ما باید امروز با خودمون و با بشر در میون بگذاریم. حالا بعد خودتون این متن یه بار دیگه هم نگاه کنید، بحثش مهمه که از اون طرف چه درکی از یوم الفصل به این معنا که عظمت یوم الفصل بیش از آن است که شما درکی از آن داشته باشین، ولی بدان معنا هم نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. در صورتی که بشر عادی میگه آقا یا هست یا نیست، نه با این شکل نمیتونید تا اینجاها استعدادهای خودتون را حاضر کنید. بفرمان.
همه چیز حکایت از آن دارد که در مسیر دینداری آغازی دیگر به عنوان دگرگونی بزرگ با یوم الفصل در امروز ما پنهان است و چون امر مهمی است به راحتی به ظهور نمی آید، زیرا هر قدر رویداد بزرگتر باشد پنهان تر است و در روشنایی صاعقه ای که مانند رویداد شهادت حاج قاسم سلیمانی پیش آمد کمی آشکار می شود و دوباره پنهان می گردد. و این یعنی وقتی انسان در مقابل دگرگونی عظیمی قرار گیرد، یا با نادیده گرفتن و انکار آن همه چیز خود را می بازد و یا به خود می آید و همه چیز را به دست می آورد. و بشر این دوران در چنین شرایطی است.
به نظر من نکته بسیار مهمی است، هم این قسمتش که آدم در مقابل چیز بزرگ کوتاه بیاد همه چیزش از دست داده، از اون ور حاضر بشه همه چیزش رو حاضر کرده. و وقت حالا اینجا بحث دو، حالا اگه بخواد حاضر بشدم هیچی دستش نیست. دوباره اینجا که کمی آشکار می شود و در روشنایی صاعقه‌ای که مانند رویداد شهادت حاج قاسم سلیمانی است کمی آشکار میشه، یعنی بزرگ پنهان است آشکار میشه، ولی همانم که آشکار میشه چی؟
دوباره
آنی دوباره در پنهانی قرار میگه، دوباره پنهان میگردد. ما اینجا باید خیلی جهان امروزمون را قشنگ بررسی کنیم که این خود انقلاب اسلامی بسیار چیز بزرگی است که اگر با این نگاه کنیم که یه چیز بزرگیست و ما نمیتونیم درک کنیم، ولی نمیتونیم هم ازش منصرف بشیم، اون وقت رابطمون سلوکی میشه باش دیگه، رابطمون سیاسی و این نمیدونم علمی یا اینا نمیشه، سلوکی میشه. من حتی خواهش میکنم اگه این صحبت پریروز حضرت آقا را با کارگزاران با این دیدی که آقا دارد یک دستور سلوکی را با کارگزاران در میگذارد نگاه کنیم، خیلی راه بزرگی را نشون میده. پیشنهاد عرض می بود به رفقا، عرض کردم اگه مرحوم قاضی طباطبایی، سید علی آقا قاضی طباطبایی امروز بودند و بعد میرفتند پیش آقای حسین قلی همدانی، گفتن آقا برای حضور در اجتماع یه راه سلوک بدین، بنده یقین دارم همین حرفای آقا بود. سلوکیست، وقت ببینید سلوک یعنی چی؟ دقت کردین دیگه، همه را به سوی یه آیندهی میخواند که اصلا به ظاهر که تازه پر حجاب است این حضور، اما تنها راه هم همینه. من یکی از جمله‌های ایشنا آوردم میخونم با هم دیگه: با این همه تجربه موفقی که ما در بخش های مختلف داریم، واقعا هم جفای به مردم است، هم جفای به کشور، هم جفای به انقلاب است. اگر امروز کسی بخواهد مردم را ناامید کند و احساس بنبست را به مردم القا کند و بخواهد روحیه مردم را بشکند و اراده مسئولین را تضعیف کند. حالا میشه اینا عموما ما میگم خب داره یه نصیحت اجتماعی میکنه، ولی جایی ما قرار داریم که یک واقعه بزرگی است که باش رابطه برقرار کردن کار آسونی نیست، ولی اگرم رابطه برقرار نکنیم هیچ میشیم. الان این طرفش برای من مهمه، اونایی که از این گردونه انقلاب خارجن دیگه بدترین شکل بودن، نمیگن یزید با امام حسین در افتادن، آدم ها یزید میکنه، امام حسین هم کاری کردن که یزیدی یزید اثبات بشه یا یزیدی چی بگو اون بقید اوم شم دیگه شم وقت بیش از این ندارم حرف، اما زیرا هر قدر رویداد بزرگتر باشد پنهانتر است و در روشنایی سائقه‌ای که مانند رویداد شهادت حاج قاسم سلیمانی پیش آمد کمی آشکار می شود و دوباره پنهان می گردد و این یعنی وقتی انسان در مقابل دگرگونی عظیم قرار گرفت به زبانی پدرش درآد. چرا؟ چون نه هست نه نیست و این بهترین نوع وجود است، بهترین نوع سلوک است. حالا بلدین دیگه برای شما نگم. یعنی به نظر شما تو بهش چرا حوصله دون سر نمیره؟ حتما حوصله ما سر نمیره، برای اینکه انگاهی بودنه یه بودنیست که در یک عالم بسیار بزرگ هستیم که گویا در دلش معلقی. و خودم نظرم از الانم همینطوره، یعنی ما الان در موقعیت انقلاب اسلامی میتونیم این بودن خودمون را داشته باشیم که من به جناب عرض کردم باید پیش بیاد. یعنی تو این بودن همینطور پیش میاد، ما هم خودمون را در بر گرفته همون میدونیم که تازه پیش میاد. ببخشید.
و این یعنی وقتی انسان در مقابل دگرگونی عظیمی قرار گیرد یا با نادیده گرفتن و انکار آن همه چیز خود را می بازد و یا به خود می آید و همه چیز را به دست می آورد. و بشر این دوران در چنین شرایطی است و اگر به خود آید و خود را درست اندیشه کند از آن خدا می شود و خدا نیز از آن او می گردد.
بله.
و یا مانند جبهه های مقابل انقلاب اسلامی به اوج پوچی و بی‌ثمری گرفتار می شوند. با حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شروع تاریخ اسلام، ذیل حضور آن حضرت و با ایمان به اسلام، تجلیات الهی به سوی انسان ها آغاز می شود تا در بستر دینی که پیامبر خدا آورده انسان‌های تراز آن دین پروریده شوند و آیات قبل از آیه 15 حکایت نحوه پرورش انسان است در این زمانه. و در آیه 15 فرمود وای بر آنهایی که این نحوه حضور و بودن را انکار کنند، به بهانه آن که اگر چنین حضوری وجود دارد پس چرا ما درک نمی‌کنیم، غافل از آن که تا هنوز بهره‌هایی از انانیت که مانع احساس آن حضور است در ما هست، چشماندازی نسبت به آن حضور به ظهور نمی آید. که به گفته جناب فیض کاشانی گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است، گفتا که از که پرسم جانا نشان کویت، گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان است، گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی، گفتا که در ره ما غم نیست شادمانی است.
من دلم میخواد رو این بمونیندا. یعنی الان ما در یه شرایطی هستیم که انگار داریم خیلی قصه میخوریم که خیلی چیزها در حجاب است، مردم متوجه نمیشن، ولی در عین حالم خیلی امیدواریم که هیچ جایی برای ناامیدی نیست.
گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم، گفتان که سوخت او را کی ناله یا فغان است، گفتم فراق تا کی، گفتا که تا تو هستی، گفتم نفس همین است، گفتا سخن همان است.
من بیشتر قصدم هم بیت آخری بود که اون انانیت نمیذاره جلوه حضوری که به سوی ماست و ما به سوی اونی ما درک کنیم. بفرمایید.
تا کوه انانیت ما در میان است و تا به جای تکیه بر خدا بر خودمان تکیه می کنیم، همچنان آن افق ناگشوده می ماند. باید تولدی دیگر واقع شود تا معنای حضور در یوم الفصل پیش آید و راز هلاکت بشر در همین عدم تولدی است که به دنبال آن نیست. در حالی که حضرت عیسی علیه السلام فرموده اند لن یلج ملکوت از سماع من لم یولد مرتین، هرگز به ملکوت آسمان ها راه پیدا نمی کند کسی که دوبار متولد نشود. تکذیب یوم الفصل به این معناست که بشر چنین حضوری را برای خود ممکن نمی داند و این موجب می شود تا تقوا به معنای نگهبانی امیال سرکش برایش معنا نداشته باشد، زیرا هدفی را در مقابل خود نمی شناسد تا برای رسیدن به آن هدف امیال خود را کنترل کند. یوم الفصل هدفی است با حضوری غیر از حضور دنیایی و به همین جهت نمی توان آن را تصور کرد، زیرا ما اموری را تصور می کنیم که شناختی نسبی از آن داشته باشیم. در مورد یوم الفصل اگرچه تصوری نداریم، ولی چون حضور دیگری غیر از حضور دنیایی در خود داریم، از طریق تذکراتی که قرآن متذکر می شود می توانیم آن حضور را احساس کنیم.
ببینید اینا به همین جهت ما امیدواریم به تذکر به مخاطبمون، چون ما می دونیم در بنیانش هست دوام. این دوام فایده نداره که نمیشه دمش کنم چه نمیفهمی، باید براش بپرورانیم، یعنی چون در درونش هست. اگر این روحیه که حالا هم امروز بهش میگم دایلوگ یا گفتگو، این روحیه حاکم بشه، خیلی چیزهایی که افراد دارند و ازش غافلند پیش میاد، وقت ما و مادمای پاحوصله‌ای میشیم. یعنی اگه 100 جلسه هم با طرف صحبت کنیم و 100 جلسه هم انکار کند، غیر ممکن است محروم بشیم یا خسته بشیم. ما که میدونیم هست، انکار ببخشید اناد جداست، اون که ما اصلا باش کار نداریم، ولی اینکه اناد نداره، این نمییابه، سوال داره ولی سوالش رو بهش حق بده، خب نمییابه، ولی ما میدونیم که در درونش هست. از طریق تذکراتی که قرآن متذکر میشد میتوانیم آن حضور را بهش متذکر بشه، به احساس کنیم. چرا؟ چون درش هست، از طریق اسلامی که در این تاریخ وارد شده. بله،
از طریق تذکراتی که قرآن متذکر می شود می توانیم آن حضور را احساس کنیم و با تقوای الهی آن حضور را برای خود مد نظر آوریم و متوجه شویم خبری در پیش است. و این که فرمود ویل یومئذ للمکذبین، خاص خطر غفلت از آن را به ما متذکر شود و به همین جهت در ادامه فرمود علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین.
اینجا وقتش نیست، ولی واقعا اگه با این دید ما تاریخ رو پدیدار شناسی کنیم که بگه درست همونسی که ما رو مسخره میکنن که راز نابودی و سقوط امتها را چیزای طبیعی و فرعی میگیرن، ما میتونستیم تو دل این روح انسانی که جواب بودن خودش را درست نمیده خود به خود اینا به هلاکت میندازه. حالا بعد میرسیم، پس صرفا عذاب قیامتی وسط نیست، این عدم حضور عذاب دنیایی را که منجر به بی ثمری زندگیشون میشه دارد متذکر میشه. بحث خوبی است در جای خودش. بفرما.
آیا جز این است که پیشینیان هلاک شدند و پیرو پیشینیان اقوام بعدی که یوم الفصل را انکار نمودند هلاک گشتند؟ زیرا به آینده ای که در مسیر حیات خود در پیش داشتند توجه نکردند.
در مسیر حیات خود، یکی از مبانی این بحثه، حالا باز بیشتر می رسیم. یه حیات هست که همچنان ادامه دارد، ما در کجای این حیاتی، نه در کجای نمیدونم این پهلوانی و این دنیا و اینا هستیم، ما یه حیاتی هستیم و هیچ چی دیگه هم نیستیم. بفرما.
زیرا به آینده ای که در مسیر حیات خود در پیش داشتن توجه نکردند، به یوم الفصلی که باید با تقوای خود می توانستند مد نظر قرار دهند و این برای امروزین ما نیز می تواند جاری شود. اگر هم از مجرمین باشیم، زیرا کذالک نفعل بالمجرمین، ما آن نوع برخورد را با هر مجرمی خواهیم داشت. در واقع خداوند از طریق آیات فوق ما را دعوت می کند تا نظری به گذشته ملت‌هایی داشته باشیم که با آن همه تلاش و ابتکار نابود شدند و متوجه آینده درخشانی که می توانستند برای خود رقم بزنند نگشتند. همه بحث در توجه دادن انسان هاست به خود متعالیشان که ماورای ستاره های قوای نفس ناطقه در نزد خود حی و حاضر دارا هستند و چرا از این نوع بودن غفلت می شود و گرفتار نوعی حسگرایی و پوزیتیویست شده اند و از عالم گشوده و سراسر کیفی که پیامبران خدا مأمور تذکر به آن عالم بودند غفلت کردند و به راحتی آن را انکار نمودند. حتی متاسفانه بعضی از مسلمانان نیز اشارات قرآن را به همین عالم مادی و محسوسات دنیا محدود می کنند. گمان می کنند میوه های بهشتی از همین میوه هاست، منتها مرغوب تر است. متوجه روحانیت آن عالم و حقیقتی که به صورت بهشت ظهور می کند نیستند. روحانیتی که زائران حضرت سید الشهدا علیه السلام در زیارت آن حضرت در آن فضا در خود احساس می کنند. و یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نسبت با زهرا علیها السلام آن فضا را می‌یابند و می‌فرمایند در شب معراج هنگامی که جبرئیل مرا وارد بهشت کرد از تمام میوه‌های بهشتی به من داد و از عصاره آنها نطفه فاطمه در رحم خدیجه منعقد شد. فإذا اشتقت لتلک الثمار قبلت فاطمت فأصبت من رائحتها جمیع تلک الثمار التي اکلتها. حال هنگامی که مشتاق آن میوه های بهشتی می شوم فاطمه را می بوسم و از بوی او بوی تمام آن میوه ها را که در آن شب خوردم استشمام می کنم. حاکی از انتقال ظاهر به باطن و از صورت به معنا و حضور در جهان کیفی.
دقت میکنین رابطه یه حضور در یه جهان دیگه است. عموما دارن بچه‌شون زهرای مرضی، اما اونجا را دارن حس میکنند و حاضر میشن. اینا نمیشه خطرناک است اگه این ازش غفلت بشه. بلدین دیگه کربن معتقد است جهان مدرن این حضور رو، این عالم خیال رو از ما گرفته است و میگه شما شیعیان مأمورید که این جهان خیال رو به بشر امروز بدید و متذکر بشین. حتی به شاگرداش ایراد میگیره، میگه شما این مأموریت رو خوب انجام ندادین به آقای شایگان و اینا. اونام زحمتی مختصری کشیدن، ولی گویا با انقلاب اسلامی و با شهدا بهتر میشه، این جهان کیفیا فوق‌العاده میشه جلوی بشر گذاشت. بفرمایید.
در مورد آیه ثم نتبعهم الآخرین خوب است به این نکته هم فکر شود که پیامبر فرمودند ما هستیم آن امت آخر. شاید بتوان فکر کرد که از این امت هم عده‌ای گرفتار همان هلاکتی میشوند که امت‌های گذشته گرفتار شدند و از زندگی خود بهره لازمی را که میتوانستند در نظر به یوم الفصل داشته باشند به دست نیاوردند. و شاید این که بحث هلاکت اولین و آخرین را جدا آورد از این جهت باشد تا ما گمان نکنیم مد نظر داشتن یوم الفصل امر ساده است و به صرف مسلمان بودن آن نوع حضور پیش می آید و غفلت از یوم الفصل شامل ما نمی شود. همه بحث این سوره برای توجه به حضوری است که موجب درک یوم الفصل می شود و خطابی که در پی آن می آید که چه درکی باید از یوم الفصل داشت تا موجب انکار آن نشویم. و اگر عنایت فرمایید آیه ویل یومئذ للمکذبین بعد از هر فرازی که متذکر یوم الفصل است تکرار می شود.
10 بار تو این سوره اومده. بله.
مطرح می شود از آن جهت که خطر یک بعدی شدن و سیطره کمیت برای بشر آخرالزمان بیش از گذشته است و باید متذکر و متوجه این خطر بود که چگونه این بشر از حضور در عوالم دیگر که عالم کیفیت هاست غفلت می کند و افقی را که در پیش روی خلقت خود دارد نادیده می گیرد. در فراز بعدی باز ما را متوجه آغازی می کند که امکان ندارد در مسیر ادامه خود به وقوع وعده ای که داده شده منتهی نکردد، تا در راستای نظر به آن وعده یوم الفصل در چشمنداز انسان قرار گیرد.
دقت میکنین این آیات، این اصلا یکی از کار خوبیه که علامه طباطبایی خیلی کمک میکنه که این دوباره اومد از یه زاویه. اول اومد مرسلات رو گفت، بعد گفت ازن نجوم و تومست، یعنی ما را به یه نحوه آگاهی به نفس خودمون، حالا اون با نگاه نفس چی تفسیر انفسی، حالا دوباره اینجا همون رو میخواد جلو ما بذاره، اما در یه جهانی که روبرو ماست. وقت علامه نتایج خوبی میگیرن از این نوع ورودها که ببینید شما با یه سنتی روبرو میشین برای اشاره به همون دوباره اصلی که در پیش است. حالا با این حساسیت بخونید، قرآن داره با ما صحبت میکنه که چیه جلو ما بگذاره.
در فراز بعدی باز ما را متوجه آغازی میکند که امکان ندارد در مسیر ادامه خود به وقوع وعده‌ای که داده شده منتهی نگردد، تا در راستای نظر به آن وعده یوم الفصل در چشمنداز انسان قرار گیرد. می فرماید الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین. آیا نمی توانید شرایطی را در مقابل خود تحلیل کنید تا مطمئن باشید افقی بس متعالی که قابل درک نیست ولی امکان ظهورش هست در پیش است؟ از آن جهت که ما شما را از آبی کمبها خلق کردیم،
ماء مهین،
و آن را در صلب پدر و قرارگاه رحم مادر قرار دادیم تا برای مدتی معین. پس ما هستیم که این حالات و احوالات را تقدیر کرده و به صورتی عالی و نظاممند در آوردیم تا این سیر به حضوری بس متعالی برسد، و وای بر آنهایی که آن حضور را انکار کردند. به گفته علامه طباطبایی ما می توانیم با توجه به این سیر که از نطفه شروع شد و از نطفه شروع می شود و طی مدیریتی روحانی منجر به انسانی می شود با آن نظم و انسجام، متوجه سنتی باشیم که در عالم جریان دارد و همچنان ادامه می‌یابد.
به چی؟ به حیات. فقط یه حیات، یه حیات است با نطفه شروع شده، فقط حیات است. خب این حیات که با نطفه شروع شده، سال بعد می‌رسیم، اگر به عالی ترین نحوه بودن ختم نشه که، پس مدیریت خدا و اون که پدیده‌ها باید بی هدف نباشن اینجا از بین میره. وقت حالا بعد میرسیم، یکی از خوبیای بشر امروز اینه که اون نهایی نهایی ها را میخواد. درسته بعد ممکن اشتباه کنید گرفتاری تکنولوژی بشه در نهایی، ولی اینکه نهایی نهایی ها را میخواد، ما میتونیم باش صحبت کنیم که نهایی ترین نهایی های حیات کجاست، شروعی که انتهاش گذاشت، و این خیلی کمک میکنه در فهم ابدیت خودمون که همه حالا توشیم. چون شما وقتی میخواییم برید خونتون، از همه حالا نسبت به خونتون حاضرید، هرچند که در خونتون نیستید. حالا وقت تازه حیات وجودیه، یعنی وقت آدم همه حالا رابطه وجودی با اون نهایت داره. بریم جلو.
آیات فوق با توجه به آنچه در مقابل ما قرار دارد اشاره می‌فرماید به آنچه در پیش است، تا ما با حضور در ساحتی برتر آنچه را که در پیش است دنبال کنیم و ابعاد متعالی خود را در این مسیر به میان آوریم. هدف آیات فوق آن است تا ما به حضوری که می‌توان با اشاراتی خاص به آن نظر انداخت حاضر شویم، و البته امریست مهم و عجیب و به راحتی در دسترس نیست و در این حال انکار آن بسیار خسران آفرین است.
من تذکرات رهبری راجع به آینده را تو همینجا میبینم که انتظار نباید داشت که همه حال در دسترس باشه، ولی انکارش دقت کردین فرمودن که جفای بزرگ است به مردم که ما بگم که به بن‌بست رسیدیم. یعنی این روحانیت خاصی را میخواد. دوباره عرض میکنم نگاه سیاسی ما نداریم به قضیه، این یه نوع سلوک است که پس چی شد؟ و البته امریست مهم و عجیب و به راحتی در دسترس نیست و در عین حال انکار آن بسیار خطرناک است. یعنی انصافا این نگاه سلوکی که حضرت آقا پیشنهاد میکنن، ما با چه آینده ای الان باید حاضر باشیم در این جهان؟ اینجاست که انقلاب اسلامی حرمی میشه که همه ی حرم ها دیگه هم تو این حرم معنا میشن، وگرنه انسان نسبت به بقیه حرم ها نگاه پوزیتیویستی پیدا میکنه. از اینا که بلدی نزد بکنه که مثلا بچش دانشگاه قبول بشه، این خیلی حیفه. که حالا بریم جلو.
و در این حال انکار آن بسیار خسران آفرین است، زیرا از همان ابتدا که نطفه به میان آمد جهتی به سوی آینده در آن پیداست. تا آنجایی که هر کس میتواند آن مدیریت و تقدیر غیر محسوس را بیابد و تصدیق کند که حقیقتاً فنعم القادرون، چه تقدیر گرانقدری در میان است. و اینجاست که متوجه میشویم افقی در مقابل انسان گشوده شده تا در ادامه آن مدیریت و اراده ای که آن نطفه را تا اینجاها آورد، یک انسان با چنین نظم و انسجامی را شکل داد و به صورتی دیگر همچنان آن انسان را جلو می برد و در ساحتی دیگر حاضر می کند و ربوبیت خود را تا به ظهور آوردن خلیفت اللهی انسان ادامه می دهد. مواجهه با ربوبیت حضرت حق در این صحنه ها انسان را منور به تفکر به معنای واقعی آن می کند، زیرا در این حالت انسان به چیزی می اندیشد که مظهر تجلیات الهی است برای سیر از ظاهر به باطن.
تفکر رفتن از ظاهر به باطن. بفرما.
به نظر می آید هر کس بخواهد بداند چه اندازه از تفکر بهره‌منده است، باید بنگرد چه اندازه متوجه حضور حضرت حق در مظاهر عالم است و چه اندازه ظرایف تقدیرات الهی را می تواند مد نظر داشته باشد. در آن صورت است که یوم الفصل با همه اجمالی که دارد مد نظر او قرار می گیرد و متوجه فرایندی می شود که در عالم جاری است. تفکر واقعی این است که متوجه باشیم بشریت حقیقتاً در این زمانه به دنبال چنین حضوری است، از آن جهت که به دنبال آینده ایست متعالی و روشن تا از آینده تیره و تاریک تاریخ مدرن عبورش دهد. تصورشان در قرن 19 آن بود که با همین علومی که دارند به همه آنچه میخواهند میرسند.
باز بمونین دا، یعنی اینا واقعا میخواستن به اون نهایت نهایت ها برسن. قرن 18 را اگه مطالبه فرمان تلاشی که اینا کردن مجاهدین صدر اسلام نکرد. قرن 18 شب و روز شما ادیسونش این دیگه شب و روزش توی آزمایشگاه گذشت، میخواست به یه چیزی که چیزها باشد، چون آخرالزمان انسان چیزی میخواد که چیزها باشد. اینا میخواستن و ما باید همین رو متوجه باشیم، ولی جهت رو عوض نکردن. اینا در همون ساحتی که حاضر بودن که ساحت بدی هم نبود، کافی نبود، ما برعکسش ما جهان عالم مادرم میخوایم، اما آینه ی عالم غیب و حضور میگیریم. بفرما. در حالی که
تنها تجربه حسی را مد نظر داشتند، یعنی عملا به آینده ای نظر داشتند که علوم تجربی مد نظرها می آورد، ولی آرام آرام از اوایل قرن بیستم متوجه شدند اموری در عالم هست که در معرض علوم تجربی قرار نمی گیرند، ولی برای زندگی انسانی بسیار مهم است و در نتیجه قلعه امنی که از علوم تجربی برای خود ساخته بودند فرو ریخت و رجوع به امور معنوی شروع شد. ولی در این مورد هم در بسیاری از موارد با عرفان‌های خود ساخته و حتی با رجوع به مکتب بودا به خطا رفتند، زیرا نیاز بشر آخرالزمانی را دین آخرالزمانی می‌تواند جواب دهد، وگرنه آموزه‌های مکتب بودا به جای خود و در زمان خود نکات برجسته‌ای را به میان می‌آورد. ولی آیا با اشاراتی که این سوره و به طور کلی قرآن مطرح می‌کند قابل مقایسه است؟ آیاتی که از یک طرف با طرح یوم الفصل متذکر می‌شود افقی در پیش است و از طرف دیگر می‌فرماید باید با نظر به سیری که در عالم هست، یعنی سیر از نطفه تا ظهور یک انسان با نظم و انسجام خاص، متوجه شد ساحت دیگر در پیش رو داریم و نباید از آن غفلت کرد وگرنه گرفتار خسارت بزرگی می شویم. و آیه 23 در همین رابطه می فرماید فقدر نافنعم القادرون، همانطور که سیر نطفه تا این انسان را تقدیر کردیم، آن هم چه تقدیر نیکویی. آیا می توان گفت این جهتگیری به سوی هدفی بس متعالی نباشد و آینده ای مد نظر این جهتگیری در میان نیاید؟ یا اینکه افقی در پیش است و حضوری از جنسی دیگر؟ می فرماید همان طور که آن نطفه را ابتدا در رحم و به تعبیر آیه 21 در قرار مکین قرارش دادیم، ولی آن قرار مکین توقفگاه نطفه نبود، بلکه منزلی بود که باید به سوی عالم بیرون از رحم سفر می کرد. حضور در این عالم یعنی دنیا نیز قرار مکینی است که توقفگاه دائمی نیست و تنها الی قدر معلوم تا مدتی معین در قرار مکین قرار داشت، جهت طی فرایندی مخصوص تا باز ادامه یابد و با حضورش در دنیا فرایندی باشد به سوی آینده ای دیگر، تا این سیر و جهتگیری متوقف نشود و انسان از این حضور بعد از حضور و از گستردگی خود غافل نگردد. ملاحظه کنید این غفلت چه غفلت پرخسارتی است، از آن جهت که انسان عملا از خودش که در بیکرانه جاودانه خود حاضر است غفلت کرده است، غفلت از حضوری که انسان میتواند خود را از اکنون تا ابد احساس کند و با رعایت تقوای الهی حجابهای بین خود و زیباترین بودن را تجربه نماید، تجربه ای معنوی و وجودی. اینجا است که میفهمیم چرا میفرماید ویل یومئذ للمکذبین، زیرا انکار ساحتی است که قابل درک نیست ولی قابل توجه می باشد. وای و صد وای به حال آن کس که در فرایند سیری که از نطفه تا حضور بیکرانه او در جریان است حاضر نباشد و به پنجره‌های معنوی که به سویش گشوده شده نظر نیندازد و بنا داشته باشد تنها در آخرین روزهای عمرش از طریق فشارهای ملک قابض یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام برخلاف میلش به سوی آن جهان کشیده شود و با جهانی روبرو گردد که هیچ هماهنگی با آن ندارد ولی محل ابدی اوست. بدون گشودگی برای او جهانی بس تنگ و سخت، در حالی که هر کس می تواند با حضور در آنچه انبیای الهی متذکر می شوند حقیقت زندگی خود را در آنجا شکل دهد و با جهانی بس گشوده و بیکرانه روبرو شود. در آیات بعدی ما را متوجه همین زمین یعنی دنیا با خصوصیات گسترده آن می کند تا معلوم شود در راستای این جهان آن جهان نیز وجود دارد با خصوصیات خاص و امکان زندگی به نهایی ترین شکل. می فرماید الم نجعل الارض کفاتا احیاءً و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین، آیا زمین را طوری قرار ندادیم که در برگیرنده همگان است؟ اعم از زندگان و مردگان، و در آن کوههایی قرار دادیم پا بر جا و در چنین بستری شما را آبی گوارا نوشاندیم. وای بر انکار کنندگان در نسبت به روزی که در پیش دارند. در آیات فوق می خواهد بفرماید همانطور که شما در دنیا و در جهان محسوس ملاحظه می کنید شرایط زندگی با این بدن به خوبی فراهم است. در همین رابطه در ادامه فرایند سیر از نطفه تا حضور ابدی شما جهان یا جهانهایی در پیش است که ظرفیت حضور نهایی شما را دارد تا آن شروع به بلوغ خود برسد و خلقت بی هدف نباشد، آن هم هدفی که نهایت بودن برای انسان است. انسان متفکر وقتی با همین زمین با چنین انضباط و انسجامی روبرو می شود باید به چه چیزی بیندیشد؟ آیا این حکایت از آن نمی کند که ساحات و عوالم متوالی باید در میان باشد تا خلقت معنای نهایی خود را به ظهور آورد؟
اینجاست که باید یخته حیفه کنیم، یعنی با بشر جدید میشه صحبت کرد که این مسیر اگر تا حالا به سوی کمال است و برآورده شدن چیزهایی که درش پنهان بود نهایتش چه نهایتی است. من تأکیدم اینجاست اگر ما رو این باب بحث کنیم که تو بشین فکر کن بگو نهایی ترین نهایت چطوره. تو مسئله قرآن ما عرضمون همین بود که دین آخری نهایی ترین نهایتش این نیست که حرفای خوبی داشته باشه، باید انسانی که نمونه این، یعنی میخوام بگم اگه بیش از این بخوایم که قرآن است چی میخوان؟ خیلی قبول است قرآن دیگه کامل ترین حرف است، ولی کامل ترین هدایت نیست. چرا؟ بر این که ما این را یه معنا ازش میگیریم و در معنای خودمون میخوایم اینا فهم خودمون رو مطابق کنیم با این فهم. ولی اگر که یه انسان کاملی مد نظرمون باشد بودن خودمون را با بودن اون میتونیم تطبیق بدیم. همجاست که ای من تکرار میکنم بیش از اینا باید حرف بزنیم که نهایی ترین نهایت انسان تقدم بودن است بر دانشش یا تقدم دانش است بر بودنش. این که مدت ها بشر با دانشش بودن خودش تفسیر میکرده است که بوده است، ولی این نهایی ترین نیست. یعنی اگه من در زمان شیخ بهاییم بودم با احترام کاملی که برای شیخ بهایی قائلم میدونستم که بشر بعدی در حد شیخ بهایی نمیتونه باشه. شیخ بهایی دارم نمونه خیلی خوبی میارم، اما جای شیخ بهایی اینست که وقتی این همه دانش دارن احساس میکنند که دیگه همونن که باید باشن. خب حالا بحث ما اینه که وقتی بیاید جلوتر نمیرسید به این که آخرش شما یه بودنی میخواید که این دانش ها را درش حس کنید، نه دانش ها را بودن خودتون بگیرید. دانش ها آخرش همه بودن ما را تفسیر نمیکنه الا اینکه بودن ما مقدم بشه. بحث نهایی است، بحث اون که خوب است بحثش نیست. اینجاست که من دارم میگم اینجور فکر کنیم که آیا اون نهایی ترین نهایی که میتونه باشه چه چیزی است و آیا خلقت منجر به این نهایی ترین نهایی ها میشه یا نمیشه. میشه بگویم فکر کنیم، یعنی فکر کنیم که اگر ما بخوایم در نهایی ترین نهایت خودمون باشیم باید خودمون رو حس کنیم که دارای این معارفیم یا همین معارف کافیه. شما ممکن است بگید همون زمان هم شیخ بهایی خودش حس میکرد که دارای این معارفه، ولی باز این خودی که حس میکرد مغلوب دانشهاش بود، ناخودآگاه مغلوب دانشهاش بود. یا نه ما روی این هم بحث نداریم، روی این بحث داریم که بالاخره انسان نهایی که بخواد تمام خودش رو درک کنه از خودش شروع میکنه و معارف عالیه را در خودش جستجو میکنه، یا همین که این معارف عالیه را داره این در نهایت قرار داره. عرض ما این است که نهایی ترین وجه خلقت اینه که انسان بودن خودش را بودن خودش را چیزی بداند که همه آنچه که میخواد همون بودن خودش باشه. حالا چی میخواد؟ یه کمال کامل میخواد. کمال کامل در بودن خودش این انسان را راضی میکنه. اگر ابهامم عرایزم دارد باید با هم صحبت کنیم تو اینجا. جمله من همینه. آیا این حکایت از آن نمی کند که ساحات و عوالم متعالی باید در میان باشد تا خلقت معنای نهایی خود را به ظهور آورد و معلوم شود آنچه از طرف خداوند شروع شده هنوز آینه انعکاس تمام نمای اراده الهی نیست و نمی توان پذیرفت این خلقت با انگیزه سرگرمی شکل گرفته باشه؟ خب حالا با انگیزه سایرم میارد که با انگیزه سرگرمی شکل نگرفته، به کجا باید برسه؟ میگون به نهایی ترین انسان. نهایی ترین انسان عالم ترین انسان است یا حاضر ترین انسان پیش خودشه؟ تصور من این است که حاضر ترین انسان پیش خودش. اون وقت دین نهایی هم دینی است که انسان نهایی جلوی ما بگذره، نه معارف نهایی جلوی ما بگذره. و معلومه از این انسان نهایی در خودش همه معارف نهایی را حاضر میکنه تا انسان نهایی میشه، اما به اعتبار انسان نهایی بودن ما را به ما تذکر میده. وگر نگه یک استاد با سواد و یه عالم بزرگ، عالم بزرگ شد، دانش ما را با ما در میون میگذاره. چیز بدی نیست، سختم است، هنوز حرفام ابهام داره، اما ما با امیرالمومنین بودنی را تجربه میکنیم یا دانش بزرگی را تجربه میکنیم؟ به نظر من اگه دانش بزرگی را تجربه کنیم هنوز کمیم، هنوز یه چیزی دیگه میخوان. در صورتی که ما با امیرالمومنین همه اون چیزی که میخوایم را باش مواجه میشیم، به اعتبار اینکه با بودن اون حضرت بودن خودمون رو حس میکنیم. حالا بفرمایید، حالا بعد هر چی میخواید بحث بکنیم روش، میخواید بفرمایید.
انسان متفکر وقتی با همین زمین با چنین انضباط و انسجامی روبرو میشود باید به چه چیزی بیندیشد؟ آیا این حکایت از آن نمی کند که ساحات و عوالم متوالی باید در میان باشد تا خلقت معنای نهایی خود را به ظهور آورد؟
این خوب میشه باش رابطه تا اینجا برقرار کرد. بفرمان.
و معلوم شود آنچه از طرف خداوند شروع شده هنوز آینه انعکاس تمام نمای اراده الهی نیست و نمی توان پذیرفت این خلقت با انگیزه سرگرمی شکل گرفته باشد.
یعنی الان ما این چه که در عالم باش روبرو میشیم، میشه بگم که نکنه که سرگرمی بوده، الا اینکه یه جایی ما رو ببره که ما بفهمیم نه، هدف بزرگی در میان باشه.
فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما آسمان و زمین و هر آنچه در میان آن دو است را از سر بازی و سرگرمی نیافریدیم. پس اگر از سر بازی و میل و هوس نیافریده، چه امری را در این خلقت دنبال کرده تا شأن خداییش را انجام داده باشد؟ جز این است که باید خلقت او به بلوغ کامل برسد تا مخلوقی به نام انسان احساس کند میتواند در نهایی ترین نحوه حضور جای گیرد و مستقر شود.
اگر نه ما احساس میکنیم که وسط کار ما را ول کرده است. بفرمایید.
یعنی در پیش خود به عنوان بیکرانه ای اکنون و جاودان در آغوش خدا، به عنوان مأمنی که به معنای واقعی کلمه مأمن است و مأوا، همچون کوهی شامخ و بلند مرتبه و پابرجا که از انوار وجودش جان ما را از گواراترین تجلیات سیراب می کند، تا با نظر به این آیات چشماندازی گسترده مقابل ما گشوده شود و منتظر چیزی باشیم که به سوی ما می آید و ما نیز به سوی آن می رویم.
اینا رو که بلدید تو فلسفه دو مغزین، از طرف تجلیات میاد، از طرف ما امکان. امکان یعنی طلب به سوی او، تجلیات هم یعنی انوار او، این قاعده عالم است.
سبحان الله، از آنچه واقع شده و بنا است واقع شود، بسی بالاتر از آنچه در نظر آید و بسترهای گشوده که اشاره دارد به گشودگی هایی که به بزرگی خداوند برای نظر به شروعی بزرگتر همراه است. از این جهت به کوههای شامخ و بلند مرتبه اشاره فرمود. آری، اگر یوم الفصل قابل درک نیست که نیست، ولی چرا قابل اشاره نباشد و ما را آماده توجه به آنچه قابل اشاره است نکند؟ باید به گستردگی زمین با همه آنچه در بر می‌گیرد نظر کرد و به کوه‌هایی که محل سرازیر شدن آب‌های گوارایند، تا همه و همه اشاره‌ای باشند به آنچه وعده داده است و بدانیم انما تو ادون لواقع، حتما آنچه وعده داده شده اید واقع می شود. و اگر باز به آیات 25 تا 27 نظر کنیم که زمین را با چنین وسعتی و چنین ظرفیتی مقابل ما قرار می دهد، می خواهد به ساحتی که در ادامه آن با ظهور جهانی دیگر به ظهور می آید نظر شود. و اینجاست که به راحتی تصدیق می کنیم چرا می فرماید ویل یومئذ للمکذبین، زیرا انکار آنچه در پیش است با در نظر داشتن به آنچه در پیش رو داریم نهایت میان مایگی و فرومایگی است. بشر امروز تا اینجا را متوجه شده است که نیاز به نوعی معنویت گرایی دارد، ولی این کافی نیست و او را از مشکلاتی که دارد رهایی نمی بخشد. او باید به افقی در زندگی و به مناسبات خود نظر کند که ماورای جهانی است که در آن به سر می‌برد، که به تعبیر قرآن یوم الفصل است و برای مد نظر آوردن آن ساحت و افق نیاز به تقوای الهی دارد. او با درک نسبت بین آن افق و تقوای الهی، انسان وارسته‌ای می‌شود که دیگر گرفتار تنگ نظری ها و کثرت گرایی ها نخواهد بود، زیرا به نحوی آن جهان را در خود به اجمال احساس می کند. عمده توجه به حضوری است که در پیش است، امری که بیشتر سوره های مکی متذکر آن هستند و بقیه آیات به خصوص آیات الاحکام که می فرماید نماز بخوانید، روزه بگیرید و بر اخوان کنید، همه در راستای به حضور رفتن در آن ساحتی است که جهانش جهان یوم الفصل است. بر اخوان و رعایت حقوق انسان‌ها در صورتی برای افراد ممکن می‌شود و با رغبت به آنها دل می‌دهند که متوجه باشند همکنون در ازای این اعمال در ساحتی حاضر می‌شوند که قابل مقایسه با آنچه از دست می‌دهند نیست. انواع ایثارها که در هر زمانی پیش می‌آید همه و همه ریشه در نظر به افقی دارد که با حضور در حیات تاریخی توحیدی حاصل می شود.
دقت کردین تبدیلش کردن ایثار را که انسانها را با انسانها در یه تاریخ حاضر می کنند به یه امر اخلاقی ساده، ارزگر امیرالمومنین یا امام حسن علیه اینا شندن دیگه یه تاریخ از ایثار بودن، داشتن فرزندانی که اسلام متولد کرده است رو جلو بشر می‌ذاشتن تا بشر در این تاریخی که با اسلام پیش اومده از خودش حاضر کنه. تا حدی هم ما الحمدلله اینطور هستیم، اما بیش از اینا میتونیم نشون بدیم که فرزندان اسلام در یه تاریخی هم که نسبت به بقیه انسان‌ها بی تفاوت نیستن.
اگر حضرت زینب علیها السلام با آن همه مصیبت در خود آن مقاومت‌ها را احساس چون کوه می‌کنند، به جهت آن است که متوجه می‌شوند با آنچه در کربلا اتفاق افتاد تاریخی شروع شد و حضور در آن تاریخ بیش از این حرف‌ها بزرگ است که حفظ زندگی معمولی با برادران و فرزندانش برایش مهم باشد. حضور در تاریخی که با نور توحید پیش می آید آنقدر بزرگ و مهم است که انسان با مقاومت کامل حاضر از همه چیزش را فدا کند تا برای حضور در آن تاریخ سهمی داشته باشد. به همان معنایی که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه جهت حضور در تاریخ توحیدی که با انقلاب اسلامی پیش آمد فرمودند: مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی در سراسر جهان بر چوبه های دار می روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل کنیم. این نوع حضور در تاریخی که برای برگشت خدا به زندگی باید برایش تلاش کرد بسیار بالاتر از آن است که انسان برای ترک جهنم و یا رفتن به بهشت تلاش کند. حضوری است ذیل اراده الهی و نوعی یگانگی با حضرت حق که در آن حضور آن نوع ایثارهای فوق‌العاده پیش می آید. در مورد ایثارهای بزرگ موکبداران در سفرهای اربعینی این سالها بنده معتقدم آن عزیزان برای حضور در تاریخی که انقلاب اسلامی مد نظرها آورد که متذکر حرکت حضرت ابا عبدالله علیه السلام است به چنین ایثارهایی دست می زنند. حتما نمونه های آن را دیده اید که چگونه اصرار دارند ایثار را به نهایت برسانند. این نوعی حضور در تاریخی است که دیگر آن تاریخ، تاریخ سیطره کمیت و محور قرار دادن دنیا نیست. تاریخ گشوده شدن انسان هاست نسبت به همدیگر و توجه به یوم الفصلی که در پیش است که با وزیدن نسیم های پی در پی مرسلات متوجه و متذکر آن شده هم.
امیدوارم برگشت و ملاحظه کردن دیگه، چون این مرسلات ما را در واقع حس تاریخیمون را بهمون متذکر میشه و با اسلام هم شروع شده است و همواره در هر شرایطی هم پیش میاد. این جوری زندگی کردن غیر اینه که همون که میگن بزرگان دیگه، این تاریخ را تبدیل به یک نگاه متافیزیک کنیم و از عظمت حضور خودمون بکاهیم. حالا این مثالی که زده شد دوباره ما میخوایم برگردیم به همین که وقتی بحث مرسلات میشه جستجوی بودن نهایی را میتونیم باز دنبال کنیم. ما تا آخرم تو این قسمت متوقف میشیم. حالا بفرمایید اینجا جمعش مختصر بشه.
عرض بنده آن است اگر آیاتی که خوانده شد یعنی از ابتدای سوره تا آیه 28 را همچنان مد نظر قرار دهیم و مرور کنیم، خود به خود می آییم که این آیات به امری اشاره دارد که گفتنی نیست و قابل تصور هم نیست، ولی می توان آن را احساس کرد که چگونه از یک طرف ما را در بر گرفته و از طرف دیگر همان امر در افقی بس متعالی مد نظر می آید. نوعی از حضور است که ما را به سعه وجودی بیکرانه اکنون جاودانه خود آشنا می کند و جهان گم شده که با سیطره کمیت و باورهای جاهلانه از میدان دید ما پنهان شد باز به ظهور می آید تا هر چیزی را که می بینیم اشاره ای بیابیم به حقیقت. در ادامه در آیات بعدی ما را با خودمان روبرو می کند که اگر این مسئله مهم را نتوانیم دنبال کنیم چگونه با بدترین افکار در دنیا و با بدترین شرایط در قیامت روبرو می شویم. می فرماید انطلقوا الی ما کنتم بهی تو کذبون. هان ای منکران یوم الفصل، ای منکران یوم الفصل، به سوی آنچه تکذیب کردید روان شوید در حالی که نتوانستید آن جهان را برای خود مأوایی کنید ابدی و با دوری از آن جهان سراسر رحمت گرفتار توهمات دروغین خود می شوید که همچون زبانهای آتش شما را در بر میگیرد.
الا ما کنتم، اون چه بودید شما را به این روز انداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.